وصلى المصطفى محمد. فعلى لدينا طاهرنا المعصومين صيام ما يتم في العيد وصول أرواح العالمين لقرب مهدنا الفضل بهم نتبلغ من أعدائنا نتبلغ. خب خاطرتون باشه برشون زیل این فرق بین نواهی و عوامر رسید اینجا که توی عوامر خب چون امر و اون وجود و اون انشاء بس بالاخره به طبیعی خورده و به حال طبیعی وجود به وجود فرد ما، شما با یکی از خلاصه افراد طبیعی میتونید اون در واقع چیز رو امر رو امتصال کنید، اما در مورد نه فهمدن که نه، چون دوباره از طبیعی یوجد و وجود فرد ما ولی یعنی عدم بین ادام جمعی افراده، شما ناچارید که بالاخره آره دیگه تمام مصادیق اون طبیعی رو ازش اجتناب کنید تا اون امتصال یک باره یا نه اتفاق بیفت. ازا گفتیم که نه توی خلاصه حیث لحظیش حالا چه ظهورش به سیغش ظهورش به ماده دلت بر تراخی و نمیدونم امثال اینها نداره یا مثلا دلت بر تکرار نداره، این همون امره ازش دفعه فرمیده میشه. نهی هم بالاخره ظهور در یک دفعه امتصال داره، امرم در یک دفعه امتصال داره، منتها تفاوتش آره دیگه تو نوع امتصالشه که امتصال اون به یک بار انجام دادن به هران محقق میشه، ولی این یکی نباید جمیع افراد و مصادیق ممکنش رو شما اجتناب کنید تا خلاصه این چی میگن حیث امتصالش آره فراهم بشه. گفتیم از اینجا در واقع باید یه بحثی مطرح بشه راجع به این طبیعیه و اینکه بالاخره این طبیعی که گفتیم به معنی همون ماهیاته، حالا حیث ذهنیشو خب بررسی کردیم که حیث ذهنیش مثلا معقولات اولا با معقولات ثانی فرق دارند و حالا اون جهتش اجمالا اشاره کردیم، توی حیث منطقیش هم گفتیم قضیه ذهنیه و خارجی و حقیقیه بالاخره یه محل نزاع همیشگی بوده تو منطق و اینا، که بالاخره بو علی گفتیم خب بیان درست درمونی توی تفکیک بین قضیه حقیقی و ذهنی و خارجی داره، اینا همش درست، اما اینکه بالاخره این قاعده عقلیش مخصوصا بعد از اثارت وجود، بعد از اثارت وجود که دیگه شما میگید من ماهیت در خارج ندارم و هرچی در خارج هست دیگه بالاخره وجوده و بعد میشه همون بیانی که خود منطقی ها گفتن دیگه که طبیعی در خارج نیست مگر به وجود فردش و اون فردش خود دیگه وجوده، اون فردش دیگه خیلی حداقل بعد از اثارت وجود دیگه ماهیت نیست. بذار از اینجا خب بحث میشه که آره دیگه اون دقت عقلیه و هر حال طبیعی اقتضاش چیه و این نگاه عرفی و عقلایی ما به طبیعی اقتضاش چیه. اینجا ببینیم بین اون حیث فلسفه و منطق با جهت اصولی بحث میشه تفکیک قائل شد و ببینیم که آقا این قاعده اصولیین به جهت اون نگاه عقلایی و عرفی که به طبیعی دارن درسته، بگیم که آره طبیعی یوجد به وجود فرد ما ولی یعنی عدم به نظام جمعی افراده، یا این که نباید همون بیان عقلی فلسفیشو ملتزم بشیم که طبیعی یوجد به وجود فرد ما و یعنی عدم به نظام همان فرد، کاری هم دیگه به افراد دیگهش مثلا نداشته باشه. گفتیم اینجا خوب میشه این بیان عرفی و عقلایی رو از بیان عقلی ماجرا تفکیک کرد. مرحوم شهید مطهری خوب گفتیم تو خیلی از آثار فلسفیشون این بحث رو دارن، هم توی اون جلد 7 که شرح اشاراتشون رو اونجا مفصل بحث کردن، هم توی شرح مبسوط، شرح مبسوط منظومه اون جلد 9 مجموع آثار، توی این صفحه 251 یه تاریخچه‌ای رو از این بحث قضایای حقیقی و خارجی مطرح میکنن و وارد میشن به اون بحث خلاصه اصولی. دقتی بکنید این تعریف شما تونتون بخونم دیگه سریع بگذاریم از این بحث. فهمند که تاریخچه قضیه حقیقی در علم منطق، قضیه حقیقی و خارجی در منطق ارسطو نبود، کما اینکه در منطق جدید هم نیست. منطق جدید ریاضی هم خب خیلی با حقیقی کاری نداره، نوعا منطق ریاضی جدید هم باز با همون قضایای خارجیه و با همون قضایای محصوله کلیه که رو افراد دارن میرند و نوعا با اینا کار میکنه. نمیدونم من اون جهت منطقی بحث میتونم منتقل کنم بهتون یا نه، شما تو کل منطقتون داشتید با قضایای خارجیه کار میکردید ها، یعنی هیچ جای منطق شما قضیه حقیقی با اون شکل ترسیم نشد. بچه چون اصلا شما تو کل اشکال چی میگفتید؟ استدلال اشکال یادتونم؟ کل اشکال عربه، کل اشکال عربه که با پیاز کار میکرد، مثلا گفتید کل رو عربه میتونم به و بعد مثلا گفتید کل بود به جین و نتیجه میگفتید مثلا سریع بود اصلا کل رو عربه جین، تو همه این شما داشتید با نسب عربه کار میکرد. نسب عربه کجاست؟ نسب عربه جایی که شما رابطه مصداقی دو تا مفهوم تو خارج میسنجید. داشت به جدا روز و کل الف به یه احتمال داره که الف و به مساوی هم دیگه باشن، درسته؟ یه احتمال دیگه داره که چی؟ الف اخص از به باشه، برعکسش دیگه نمیشه دیگه، چون اگه الف اخص به باشه این کله اینجا غلط میشه. داره که دوباره تو به جیم هم دوباره همین رو گفتید دیگه، گفتید یا فاز به و جیم با هم مساوی هم، درست شد؟ یا اینکه به اخص از جیم. بعد از این دو تا قاعده میمونید گفتید حالا که کل مساوی 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 کشه، اگه این دو تا قاعده مساوی باشن خب الف با ب مساوی در با جیم مساوی، پس الف با جیم هم تساوی بشه، لذا میتونیم بگیم کل و الف هم جیم، درست شد؟ اگر هم اخص باشه خب الف اخص از ب باشه، حالا ب مساوی جیم باشه خب باز درستی بگیم کل و الف جیم، اگر الف اخص از ب باشه یا دوباره اخص از جیم باشه باز دوباره درست بگیم کل الف جیم. لذا همه اشکال شما با تحلیل نسب عربه مصداقی به دست می اومد کلهم. خب نسب عربه مصداقی یعنی قضیه شما رو برده توی مصداق، قضیه شما رو برده توی خارج. کل نسب عربه ای که اشکال و مبنای استدلال شماست، کل اشکال عربه شما رو قضایش میکنه قضایه خارجی، یعنی همش رو داشتید با فرض مصداق پیش میبردید، کلش خارجی است. کلش خارجی است یعنی چی؟ یعنی کلش به درد نمیخوره همش کش. فقط تنها جایی که میشد قیاس و نجات داد عرض ذاتی با برهان بود، اونم که آقایون نفهمیدن نیومدن متوجه. این تنها جایی که این قضیه رو میتونه قضیه حقیقی بکنه عرض ذاتیه با برهان، اون شرایط با برهان، اون اگه کسی همراه بشه و بیاد کامل خب قیاس و برهان و منطقش و اینا نجات بده کنه، اگر اونجا رو همراه نشه این اشکال هیچی رو حل نمی کنه متوجه داشت. حالا به اضافه هم عمق فاجعه رو در رو داری که قضیه حقیقیه چه تأثیری تو منطق داره واقعا کم نیست دستش. حالا من میگه که آره در منطق ارسطو نبود، در منطق جدید هم نیست، این که قضیه منقسم میشود. حالا در مورد ارسطو میتونیم بگیم به خاطر اینکه اصلا مسئلهش مطرح نبود، چون مسئلهش مطرح نبود ناخودآگاه داشته با همین قضیه حقیقی کار میکرده، ولی اینکه حالا اسمش نباشه بحثش نباشه اونو میشه یه جور درستش. اما خب متأخرین که پرداخت نمی کنن واقعا یه سیستمشون داغونه. این که قضیه مقسم می شود به خارجیه و حقیقیه و ذهنیه و قضیه حملیه است که تقسیم می شود به خارجیه و حقیقیه و ذهنیه و حساب قضیه خارجی از حقیقیه جداست، این را برای اولین بار بوعلی طرح کرده و دقیق‌ترش هم بیان بوعلی بوده، بعد بوعلی هم خیلی ها نفهمید و قطعا در منطق ارسطو نبوده. به عقیده بوعلی قضیه حقیقی واقعا این قضیه حملیه است، منتها قضیه حقیقیه که بوعلی گفته است بعدها در کلمات حاجی سبزواری ارزش خودش را از دست داده است، چون حاجه ما چیکار کرد؟ حاجه ما گفتش که میبریمش در عضو حاجی سبزواری، اومد بردش بیه اینکه اگر موجود بشه در خارج، و همین که میگید اگر موجود بره در خارج یعنی بردش در مصداق، یعنی از اون حالت طبیعی و مافویش جداش کردیدیم، یعنی خود دیگه روی ماهیت نرفته، خود رفته روی مصداق خارجی، لذا تحلیلا قضیه حقیقیه تبدیل شد به یه قضیه شرطیه، یعنی از اون حملیه بودنش افتاد، چون میگه اگر به وجود بیاد در خارج، درست شد؟ مثلا حیوان ناطق است، انسان
اگر در خارج به وجود بیاد حیوان ناطق است. بعد صدقش هم میبرد روی اون ملازمه هم دیگه، نمیبرد رو خود ایجاب و به خود اون قضیه موجب بیادش نمید. یعنی حاجی این را درک نکرد، برخلاف دیگر همان قضیه حیلیه بو علی بعدها به دست شیخ اشراق و صدر تحلیل افتاد و معروف به قضایه بطیه و غیر بطیه که از مسائل خوب عالی منطقه ماست به وجود. حالا این دیگه منطقش میفهمن که قضیه حیلیه در علم اصول هم آمده است. در علم اصول به این صورت آمده که گفتند وضع قانون و جعل احکام به نحو قضایای حقیقی است نه به نحو قضایای خارجی. گفتم جلسه آخری که بود خدمتتون گفتیم که چی؟ این عوامری که مثلا رفته روی یه طبیعی رو چی رفته دقیقا؟ این تو اصول بحث شد. اگه بره رو وجود خارجی که خب نمیشه. چرا؟ چون قراره که وجود خارجی تازه به وجود بیاد، هنوز وجود خارجی نیست که ما حکم بریم رو وجود خارجی. اگه بره رو وجود ذهنی، خب وجود ذهنی اشکال نداره، تصور میشه کرد که حکم به وجود ذهنی بخوره. من تا بحثی نگه امتصالش به اون نرفته، یعنی ما یقین داریم که مراد و منظور شارع امتصال ذهنی تصور مثلا صلات نیست. بعد گیر میکردن میگفتن اگه ذهن نیست پس خارجم نیست و کجاست سجده دوست دوستون میمونیم. از آمی که آره در علم اصول به این شکل بحث شده که قانون و جعل احکام به نفع قضایای حقیقی است نه به نفع قضایای خارجی. به این جهت است که قضایای حقیقی بعد در علم اصول هم زیاد تر شده. دیگه از همینجا شروع شد کلی از بحث دیگه شدیم بالاخره سرایت کرده کم کم دیگه. ولی قضیه حقیقیه که علم اصول میشناسد همان قضیه حقیقیه است که حاجی سبزواری میشناسد. یعنی علم اصول هم با این وجده داره کار، چون اولین کسی که قضیه حقیقیه را در علم اصول آورده از شیخ انصاری بوده و شیخ انصاری و حاجی سبزواری یک تلاقی شش ماهه‌ای داشتند در مشهد و شیخ در نزد حاجی منطق و فلسفه می‌خوانده، حاجی هم نزد شیخ فقه و اصول می‌خوانده. خیال می‌کنم قضیه حقیقیه را شیخ از حاجی یاد گرفته بود و لحاظا طرز تعبیرش هم طرز تعبیر حاجی سبزواری است. و به هر حال همین اشتباه حاجی در فقه و اصول هم هست. در بین اصولیین مرحوم نائمی آمده است گفته است تمام قضایای حقیقی منحل می شود به قضایای شرطی. باز خوب فهمید، یعنی همین که حرف حاجی رو درست فهمیده که خلاصه قضایای حقیقی همشون منحل می شود به قضایای شرطیه، یعنی همین حرفی را که راسل و امثال رو گفتن او هم گفته است. درست شد؟ این هم تو حیث فلسفه جدید شد. همین که فهمیده به شرطیه تحلیل میشه حرف ما دیگه، فرق میکنه با حرف مثلا فلسفه. گفته اصلا قضیه حقیقی در واقع از این حملیه نیست بلکه قضیه شرطی است. بعد هم میفهمند که ولی این حرف درست نیست، قضیه حقیقی عیناً یک قضیه حملیه است و قضیه شرطیه نیست، زیرا هر جا که منحل به شرطی بشود از حقیقی بودن خودش خارج است. اگر قضیه شرطی بشود از حقیقی بودن خارج میشه. برای توضیح بیشتر بهتر از اول فرق بین قضیه خارجی و قضیه حقیقی را بگوییم که اول به شکلی که حاجی گفته مطرح میکنیم، چون بالاخره شرح منظوم است دیگه، داره شرح عبارات حاجی رو داره مطرح میکنه. اول به شکل حاجی توضیح میدن بعد شروع میکنن که آره ولی یه صفحه توضیح داده، بعد میگه ولی بو علی نظر دقیق تر از این داره. بو علی اصلا قضایایی مثل کل و منفل معسکر قتله را قضیه کلیه نمیداند، میگوید این گونه قضایا مجموع چند قضیه شخصی است، یعنی جمع در تعبیر است نه در واقع قضیه. به نوع این قیاس های جامعی کلا علفته بعد برش میگنیم به دسته و اربعه تصابی دارن آمو خواست دارن کنن کنن، این همش قضای شخصی است. قضای شخصی ارزش برهانی نداره. شرط شیشان کلیت برهانی یادتونه؟ کلیت مقدمات برهانی اونجا کلی در مقابل چی بود؟ کلی در مقابل شخصیه بودی یادتونه؟ من تو از با برد
بینم برمیاد از جزئی دا کاسه
همون رو دیگه استدارشون رست که آره قتل منفد دار یعنی همه کسانی که در خانه کشته شدن، قتل فلم عسکر یعنی همه کسانی که در لشکر هستن کشته شدن. این یه قضیه شخصیه است، تعبیر کلیه ها، همه کسانی که اونجا بودن کشته شدن. ولی خب در معاد شما میتونید بگید زید کشته شد، عرب کشته شد، بعد کشته شد، اول رو به جای زید و بکر هم برچه یه کل و من گذاشتیم. این که قضیه ها رو حقیقیه نمی کنه که درست شد؟
حرف دقیق بوعلی این است، میگوید حتی آنجا که ما طبیعت کلی را موضوع قرار میدهیم و مثلا میگوییم هر آهنی در اثر حرارت منبسط میشود، نظرمان به آهنهایی است که افراد محققی در خارج در گذشته یا حال یا آینده دارند. میگوییم هر آهنی اهم از آهنهای گذشته حاضر و آینده در اثر حرارت منبسط میشود. در اینجا موضوع قضیه از دایره هستی خارج میشود، ولی دیگر از دایره موجودات گذشته و حاضر و آینده خارج نمیشه. بعد یک مثال خوبی پیدا کرده میزنن، میگوید اگر ما فرض کنیم که در دنیا شکلی غیر از مثلث وجود پیدا نکرده است، درست است که بگوییم کل شکل مثلث، یعنی هر شکلی که در دنیا وجود داشته و وجود دارد مثلث است، یعنی حکم رفته از روی وجودش. یا اگر فرض کنیم که همه شکل‌های دنیا که از قدیم وجود داشته و امروز وجود دارد و در آینده وجود خواهد داشت منحصر است در همین چند شکل هندسی که ما شناختیم، یعنی آنچه شکل در طبیعت وجود دارد یا مثلث است یا مربع است یا دایره یا فلان شکل خاصی و شکل دیگری غیر از اینها وجود ندارد، باز چی صحیح است بگوییم هر شکل یا مثلث است یا مربع یا دایره یا فلان. در اینجا هم حکم رفته روی وجودش، ولی ذهن گاهی در دایره وسیع‌تر از افراد محقق کار می‌کنند، یعنی بر افراد مقدر هم حکم میکنند. چرا؟ دیگر افراد مقدر از کجا؟ میگوید برای اینکه حکم مال ذات و ماهیت شیء از نه مال وجود. از اینجا تازه کم کم میره رو خودت بیان شهید، هم باز بیان متوسطی ها هی داره رو افراد کار میکنه، یعنی هی دوباره میبره روی مقدر از وجود محققت و وجود خدایی بس بذارید کنار اینا، یعنی اصلا دیگه با فرد وجود نمیدونم چه گذشتهش چه حالش چه آیندهش نباید کار داشته باشه. جایی که خود مال خود ماهیت به ذات لوازم ماهیت ذات و ذاتیات ماهیت قضایش قضیه حقیقی است. اونایی که دیگه تو خارج و مال وجود و لوازم وجود خارجی یا لوازم وجود ذهنی اونها هیچ کدوم به ماهیت دیگه مرتبط نیست، اونها دیگه میشه لوازم وجود عوارض وجود، قضیهش هم میشه قضیه خارجیه، اندل معال هم میشه قضیه شخصی. توکیت شده شد رضایی همون مطلبی میشه که خلاصه توی عرض ذاتی با برهان داشتن بحثش میکردن و با این شرط میگفتن برهان یقین برهانی میده، یعنی این قضیه حقیقیه درست نشه و خلاصه اون عرض ذاتیتون به این قضیه حقیقیه برنگرده کل اون شرط های با برهان تو خلاصه میده. این حالا بیان شهید حتما دوباره خودتون یه نگاهی بندازید، تأثیرش هم توی کلیت فضای پنتا تقریبا عرض کردم، خیلی آثار زیادی داره این بحث. ولی اما تو حیث اصولیش گفتیم که خب همون بیان در واقع چی میگن رجل همدانی دقیق، حالا علارغم همه این دقت های فلسفی و منطقی که بحث های بو علی داره به جای خود، اما بیان عرفی و اوغنداریش توی حیث اصولی همون طبیعی وجود به وجود فرد ما ولی یعنی عدم به ندام جمعی افراد. چرا؟ چون اوغلا خب این دقت فلسفی که شما میگید رو که ندارن که بیان طبیعی رو کامل از وجود اون حاضش کنند و جداش کنند و این، اما به هر حال تو خود همون ذهنیت خودشون هم بین ماهیت محققه و ماهیت غیر محقق فرق قائل میگید و در جلزه میفهمن که آقا ماهیت مصداق نداره یعنی چی، درست شد؟ اما دیگه خب نمیدونن که این ماهیتی که به هر حال مصداق داره در ضمن هر کدوم از مصداقهاش یه تحقق علاحده داره، اینم نمیفهمن. طبیعی رو که دارن باش کار میکنن عرض کردم جدایی از مصداق میدونن، اما به هر حال واسه چه نحوه‌ای از وجود یه نحوه‌ای از هستی هم قائل، این نحوه‌ای از وجود نحوه‌ای از هستی که واسه ماهیت قائلن گفتم یه چیزی شبیه همون بیان رجل همدانی هم توش در میاد که بگیم که طبیعی درسته که به وجود خلاص افرادش موجود میشه در خارج، اما رابطهشون مثل رابطه اب و ابناست، یعنی طبیعی یه قصه کلیه، این بالا مثلا یه عبر واحده است، این عبر واحده ابنا متکثری داره، ابنا میشه همون در واقع افراد، هر کدوم از افراد طبیعی یکی از خلاصه پسرهای این عبر واحده تلقی میشن، متا به یه نوعی این عبر واحد تو همشون جاری و ساری هم هست، یعنی یه کلیه سعی این بالا درست میشه، یک کلی سه یعنی یک کلی که جاری و ساری در همه افراده، اما برای خودش یه نحوه یه حدی از وجود جداگانه هم عرف قائل. به جهت همین عرف اینو میفهمه که آره طبیعی وقتی میگیم هر با یک پسر همین طبیعی
تحقق داره، طبیعی یوجد وجود فرد ما، درست شد؟ اما وقتی این میگن عدم که همه اینا نباشن،
درک چه جوری شد؟
با هیچ کدوم از تحقق هیچ کدوم از اینها این بالایی هم خلاصه ها دیگه معلوم میشه و دیگه تحقق ازش نداره. دوست دیگه همچنین نگاه عرفی به مسئله طبیعی عرف و غلط دارن، بیام یه چیز شبیه رجل همدانی میشه. اینو آغازی ها توی بحثاشون ملتزم شده، اصولی دلیلی که این بحث رجل همدانی رو ملتزم شده تا آخر باش کار میکنن همون آغازی هست. خیلی شفاف بحث کرده اینو که اون طبیعی که فلاسفه میگن دقت فلسفیش به جای خود، اما عرف با اون کار نمیکنه. عرف نوع نگاش نوع نگاه همون رجل همدانی که بوعلی نقدش کرد. حالا باز اینم از همون شرح اشارات شاید رو تحریف پیگیری کنید.
اونجا که ایشون گفته بود این غلطه،
اون که بله فلسفیشو گفته غلطه دیگه، شاید بود از جهت فلسفی گفته رجل همدانی قولش غلطه، درست هم هست. خب بوعلی نقد کرده، نقد بوعلی هم وارده، اون همش سرجاش از حیث فلسفی، اما از جهت اصولی تصویر خوبیه قول رجل همدانی. مرموم آغازی تعبیر می آورد به قول به حسس، حسه ها، حسه برا طبیعی قائل می شد، یعنی علاوه بر ابنا و اون افراد طبیعی برا خود طبیعی یه حسه سعی، یه حسه جاری و ساری در جمعی افراد قائل میشه که اونم از جهت عرفی و غلای خب بیان خوبی، شبیه همون بیانی که ما زیر وزخواست موضوع نام کار کردیم باشون. تو وزخواست موضوع نام چی گفتیم اونجا؟ گفتیم با یه هلیکوپتر شما برای سنفش برای کل اون ماهیتش جعل اسم میکنید. امام هم داشت با همین کار میکنید تو بیان عرفی وزخواست موضوع نام قسم چهارم محال که خلق نامی گفت. خب
اونجا حاجی که حاجی سردان که میگه این حجه در بدن این مقدرات و وجودان رو درست، این موجه هم مقدرات و وجود چیز درست بدن اینجا میگه که این نوع قضایی ها اصلا مورد سکوکس واقع نمیشه.
نه نه سکوکس بشه به ملازمه شرطیه شد دیگه،
به اینا رو چی میکنه؟
یعنی اگر به وجود بیاد واقعا ایوان ناطقه؟ میگید آره دیگه، اگر وجود بیاد واقعا ایوان ناطقه، میگه خود صادق است، ولی اینکه هنوز به وجود نیامده باشه، یعنی انسان مستاق نداره تو خارج، اما میدونید اگر به وجود بیاد حیوانات، یعنی بعد بحث دوباره حکم رفته روی فرد روی وجود، منتها وجودی که هنوز محقق نشده دیگه، امکان داره بعدا محقق بشه.
فارغ از اون
نمیمیره. خب اما بحث بعدیمون میرسه به خلاصه مفهوم. یه دقتی بکنید خاطرتون باشه ما توی تقسیم مباحث علم و اصول بنابر تقسیم مرحوم محقق اصفهانی گفتیم که ما کبراها مثلا ملاکه، بعد در اساس اون کبراها بعضی از کبراها صغراهاش هم بحث اصولی داره، یعنی صغریاتش هم لزوما توی خود همین علم و اصول باعث بحث بشه. دو تا کبرا، یکی بحث حجیت ظهور بود، یکی هم بحث حجیت عقل. حالا عقلش هم بحث مرازات عقلی اونجا نیرسیم، ظهورش هم میشد به تعبیر ابو ظفر بحث الفاظ. اما خب حالا تو خود الفاظ با چه ملاکی داریم تقسیم میکنیم میریم جلو؟ ببینید خود الفاظ هم شما تقسیم کردید به چی؟ حالا این چهار پنج تا بحث مقدماتی بود که بعض اون چیم بحث هم بعض و کلار اینایی که حالا تو مقدمه بحث میشون، باب اولش تو عوامل بود، باب دومش توی نواهی بود، باب سوم توی مفاهیم. درسته؟ آن مخاص مطلق مقاید اینا هم که بعد هم میرسه. زیل این بحث که جلوتر هم اون آن مخاص مطلق مقاید و مجمل مبینش میاد که همه اینا میشه مربوط مباحث الفاظ، یه نزایی هست و اون این که این بحث مفاهیم نسبتش با این چهار تا پنج تا بحث دیگه چه شکلی؟ یعنی اگه همه اینا ظهورن و همه اینا واقعا مال الفاظن، خب این ملاک تقسیم بندی شما و ملاک این تبدیل به کجا میرسه؟ و اینکه بالاخره مفهومی که شما اینجا دارید بحث میکنید
مقابلش چیه؟ مقابلش منطوقه دیگه، درسته؟ شما یه مفهوم دارید در مقابلش یه منطوق. حالا سوال اینه، این تقسیم ثنایی که دارید مطرح میکنید که مفهوم داریم و منطوق داریم، این منطوقه این 5 تا 4 تا دیگر رو میگیره؟ این یه دونه میشه مفهوم؟ یعنی عوامر منطوقی هن، نواهی منطوقی هن، عام و خاص، مطلق، مقید، مجبر، باید، همه اینا مربوط به منطوق هن، درست شد؟ فقط این حیث مفهومی وسط فرق میکنه با بقیه و این تقسیم واقعا تقسیم ثنایی باقی میمونه. و اگر این تقسیم خلاص ثنایی هست و اینجا باقی میمونه، نسبت در واقع ظهور اینا به چه شکل؟ چون قرار شد همه اینا صغریات این ذکوره قرار بگیرند. بعضی خواستند که بحث مفهوم و منطوق رو با تشکیک در ظهور درست کنند، یعنی بگن منطوق ظهورش آکد و اشد، مفهوم ظهورش یه مقدار پایین تره، کم رنگ تره، که نه یه شبکه تشکیکی دارید دیگه، مثلا یه ظهور 100% دارید این بالا که بهش میگفتید چی؟ بهش میگفتید؟ بگید نس درست؟ یه ظهور 100% دارید که احتمال خلاف درش اصلا مطرح نیست و دیگه نس که خب معدود داریم، یکی دوتا بیشتر نس پیدا نمیتونید بکنید. از اینجا به پایین که دیگه 99% شروع میشه دیگه، میشه خلاصه ظهورا دیگه، درست شد؟ خب حالا سوال اینه، این ظهور تشکیکی شما پایین ترین مرتبهش به تعبیر حالا مفهوم میشه مفهوم، مثلا بقیهش میشه منطوق، یه همچین شبکه ظهوری داره تسلیه میشه چون اون نست 100% تون که به کنار قطعاً حجته، این پایین تر 100% ظهور زنی تون که اگر به درجه منطوق برسه حجته. حالا بس مثلا این مفهوم ها که این مفهوم ها واقعا ظهور دارن، اگر این مفهوم ها واقعا ظهور داشته باشن و حجت ظهور بگیردشون، خب اینا میشن حجت، اینا هم دیگه ظهور ده. اگر مفهوم ظهور نداشته باشه، خب صغرویان از بحث میره بیرون. یا اگر مفهوم ظهور داشته باشه ولی بعدا رسیدیم به اونجا که حجت ظهورتون مطلق نیست، مثلا حجت ظهورتون تا حدی محدود شده تو کبراها، وقت دوباره این هم باز سر حجیتش میشه دعوا گرفت که آیا ظهورهای مفهومی هم حجت هستن یا حجت نیستن، نهایتا تو کبراش مثلا باید دعوا بود. بالاخره یه حتی تشکیک ظهوری رو آقای خواستن تو تفسیر منطوق و مفهوم برا تصویر بکنن دیگه. حالا از این پایین تر یه درجه ای هست که اون دلالات سیابی هست. دلالات سیابی از در اول اینجاست، یعنی از مفهوم هم پایین تر، این دقیقا کف کار دیگه، تا اول منطوقه بعد مفهوم ها هستن بعد پایین تر از همه دلالات سیابی، دلالات سلاسه اختزا و اشاره و تحریف و اینا بود، اینا اینجاست. بچه اینجاست مظفر نمیدونه اینا رو چیکار کنه، اینا بالاخره تو الفاظ میان صغرای ظهورن، نمیان میرن تو عقل، یه چیزی وسط وسط میمونه، حالا یه جلوتر مفصل سرش میرسیم، ولی بحث دلالات سیابی هم تو نگاه مزفر خلاص جایگاش یه درجه پایین تر از حیث مفهوم. خب یه همچین بیانی رو نوع اصولی ها دارن، در این که بالاخره مفهوم ظهورش کمتر از منطوقه و این دلالات سیابی هم ظهورشون کمتر از خلاص مفهوم، اما به هر حال همشون ظهور هست و کبرای حجیت ظهور اگر مطلق باقی بمونه واقعا همه اینا رو میگیره، یعنی هم منطوق رو میگیره هم مفهوم میگیره هم دلالت سیابی رو میگیره، اگر اطلاق حجیت ظهورتون تو کبرا خلاصه درست میشه، اما اگر درست نشد که خلاصه. بعد بحث میکنه سر این که خب حالا این منطوقه که اینجاست تو درجه اول بحث ماست، این شامل چه دلالت هایی میشه؟ هم شامل دلالت مطابقیه میشه، هم شامل دلالت التزامیه. مظفر این دو دلالت مطابقیه التزامیه رو تقسیمات منطوق
وقت سوال میشه که خب اگر درست مطالب یا التزامی جفتش رفت و من تو از جهت منطقی مفاهیم کجاست؟ بازم منطق تقسیمش همین دوتا بود دیگه، در مطابقی داشت در التزامی داشت دیگه. این مفهوم ها دلالت نیستن هستن اگه دلالت نیستن که خب چیزی ظهور هم بالاخره ظهور الفاظ داریم. اگه دلالت خب چرا دلالتی میشه از جهت منطقی؟ از زمانی مطابقی التزامی و خود هست در دولای صبحانی اگه خاطرتون باشه تزمانی رو اینجا می آورد. این گفت دلت یا مطابقی یا تزمانی یا اتصالی باید موشی میده چه قشن این منطق کامل آورده دیگه، تقسیم کامل منطقی رو آورده بست. برای مزفر اینجا تزمانی رو نیاورد یا آورده در ضمن التزامی بحث کرد. خب وقتی به بیانش تو پای نگاه میکنید خب نظم منطقی پررنگتره توش دیگه، احساس میکنید کامل توجه منطق داشتند و با منطق میخوام بحث شروع بکنم. اما بیان مزفر که نگاه میکنی خود شلوغ بلوغ. علتش اینه که بیان مزفر داره با اون نگاه عرفی و قلدهایی قضیه نگاه میکنه. آیا صبحانی با هم دید منطقی فضایی رو قضیه نگاه کرد؟ خب اگر ما باشیم حق میده به مزفر و میگیم که از نظر عرف و قلدهای فرق بین دلت اتزار و تزمانی نیست و منطقی هم که به اندلت از زمانی التزامی تفکیک کرده بود تفکیکش تفکیک اوقلانی و خلاص عرفی نیستش، داشته با دقت عقلی بحث رو پیش می برد. و اگه واقعا عرف رو نگاه بکنید عرف داره جفتش رو در التزامی می بینید، یعنی یه لازم و ملازمه یه لازم ملزومی بین معنای کل و معنای جز پیدا کرده، بعد مثلا میاد داره کل رو در جز به کار که همه وقتی جز رو هم در کار دو کار بره بازه این همین هیچ فرقی نداره. بزن در او تمام اون علاقه هایی که توی مجاز میخوندید که مستحیل میشد که شما لفظی رو در معنای غیر موضوع برای خودش به کار رو بدید از دگار عرف و قلم همه این همشن در التزام، هیچ خالص مشکلی از این جهت نداره که دلت مطابقه در التزامی جفتش بره سر خالص منطق. پس تزامنی التزامی جفتش میشه التزامی، التزامی مطابقی هم هر دو میره ذیل خلاص منطق قرار میگه. متأهل تأملی بکنید روی این جهت بحث که پس چرا بر مظفر مفهوم رو جدا میکنه از منطق و مفهوم نوع دلالتش که ندلالت التزامی ندلالت مطابقی پس چه نوع دلالتی داره این مفهوم رو؟ اینجاست که اون مبنای اول بحث الفاظ مظفر کمکمون میکنه. اول الفاظیاتون باشه بر مظفر میگفتش که بحث ما بحث اصولی این از الفاظ من جهت عام است و اصلا نمیخوایم با چی؟ نمیخوایم با مواد خاص لفظ کار بکنیم. بعدی من جهت عام رو هم توضیح داد، گفتی من جهت عام هم که منظورمه فقط بحثم سر مواد شخصی نیست، یه وضع شخصی مواد نیست، بلکه بحثم سر نوعا حیات خلاص ترکیبی است. وقتی ببینید بحث میره رو هیئت ترکیبیه، وقتی بحث میره رو هیئت ترکیبیه دیگه از اون دلالت لفظ مفرد بر مدلولش خارج میشه. باز مظفر حق داشت که مفهوم از منطق و دلالت التزامی مطابقی جدا بکنه، هرچند خودش توضیح میده میگه به این معنا کل این مفاهیم هم دوباره میشن التزامی، منطقه این التزامی دیگه اون لازمه یه چیزی که شما تو منطق میگفتی دیگه نیست که بگی یه معنا دارم معنای متبادلی لفظ داره ولی معنای متبادلی با اون غیر معنای متبادلی لزوم و عرفی و قلالی داره ولی اینو من در رو کار رو برم، نه اینجوری نیست. چرا؟ چون توی جملاتی که مفهوم دارن همون جملات منطق هم دارن. خب در جمعه این جمله که مثلا جمله شرط وقت مثلا میگی این مثلا جاءنی و مثلا فاکرم تو چی میشه بزرد انجاهنی دیگه بیاد بشه من چی میگیره فاکرم هنی یا فاکرم امرش برو فاکرم تو حالا غلط ها ولی خب اگه مثلا پیش هم اومد خلاصه اکرامش بکن میکنم اکرمو میشه اینجا همین فرقی رو مثلا اگه بیاد مثلا اکرامش میکنه و درد
اکرم ها به جز
اکرم ها وقت معنیش میشه که اگه بیاد پیش من اکرامش میکنم یا باید اکرامش بکنم خلاصه برمیگرده به اینکه چی؟ این جا انش تو مدلول خودش به کار رفته، اکرمش تو مدلول خودش به کار رفته، انش تو مدلول مطابقی خودش به کار رفته، اینا همیشه مدلول های مطابقیش. درسته در کنار این مدلول مطابقی از این هیئت، از این تعلیق جمله شرطی شما بخوایی مفهومه هم در بیاری که چی؟ که آقا اگر نیومد خب این چی دیگه اکرامش هم میپردیم این اگر نیامد اکرامش نمی کنم مدلول جمله شما نیست، منطوقی مدلول مطابقی یا التزامی مثلا این کلمات شما نیست. درسته که بگیم ما تک تک این کلمات در غیر موضوعه خودش به کار رفته، نه همه این کلمات در موضوعه خودشون به کار رفتن، اما از این هیئت سیاقیه، از این در واقع هیئت ترکیبی این جمله شما این تعلیقه رو میفهمید. وقتی تعلیقه رو فهمیدید لازمه یه تعلیق نمیشه دیگه که اگر نیاد من اکرامش نمیکنم. درست شد؟ بذار ببینید مظفر حق داشته که بگه من در بحث مفاهیم منطوقم یا مطابقی یا التزامی سر جاش خودش هست، ظهورم دارم و جدم دارم فهمش. حالا از این هیئت ترکیبی این جمله میخوام به شکل خلاصه یه دلالت عرفی و قلعی، یه ظهور و یه ملازمه عرفی و قلعی، یه مدلول دیگه هم در بیارم. این مدلول صریح منطوق جمله من نیست، اما عرف و قلعه باش کار میکنه. یعنی اگر گفتید که مثلا جمله شرطی واقعا مفهوم داره، معناش این میشه دیگه که عرف و قلعه با این مفهوم برن کار میکنن به جهت اون لزوم عرفی که هیئت ترکیبی جمله با این معنا داره. و ولی خب به هر حال مدلول تک تک کلمات شما نیست، نه مدلول مطابقیش میتونه بشه، نه مدلول مثلا التزامیش میتونه بشه. مثلا امام مظفر با یه همچین بیانی ورود میکنه، ولی خب گفتم اگه مثلا نهایت بحث شنیدید که امام مظفر گفت مفهومم یه نحوه مثلا در از التزامیه، این یه توسعه است تو اصطلاح دیگه، این اون التزامی که تو منطق میگفتیم نیست، این یه توسعه در اصطلاح که لازم و دیاره دیگه، لازم خیلی عمی بکنه که عم از هیئت بشه، عم از نمیدونم اون بحث ترکیبیش بشه و این بحث. حالا یه تعاملی تا اینجا داشته باشید، حتما یه مقایسه‌ای هم با الموجز بکنید. الموجز با اینجا خیلی فرق داره، نوع ورود خروج به بحث واقعا متفاوته. یه تعاملی بکنید ببینید بالاخره به کجا میرسه بحث دیگه. الباب الرابع المفاهیم، شروع میکنم به این که فی معنا کلمت المفهوم و فی النزا فی حجیته و فی اقسامه. پس یکی کلمه مفهومه، تفسیرش و معناش، و دومی نزاع در حجیتش که اجمالا یه تذکر اینجا میدن ولی اصل بحثش میمونه واسه بحث مباحث حجتتون در واقع. و بعدم در اقسام این مفهوم، پس دو تا بحث داریم. اولیش معنا کلمت المفهوم، تطلق کلمت المفهوم علی ثلاثه معنا، کلمه مفهوم بر سه معنا اطلاق میشه. الاول المعنى المدلول للفظ الذي يفهم، معنایی که مدلول لفظ و از لفظ فهمیده میشه. فیساوی کلمت المدلول، اون وقت این مفهوم مساوی میشه با کلمه مدلول، سواء کان مدلولا لمفرد او جمله، فرق هم نمیکنه که این مفهومی که از جمله به دست میاد یا از کلمه دست میاد مدلول یه کلمه باشه یا یه جمله، و سوا اون کار مدلول حقیقی یا نه او مجازیه، فرق هم نمی کنه معنای مجازی باشه یا معنای حقیقی. پس مدلولی که اینجا داریم میگیم یا مفهومی که اینجا داریم میگیم خیلی عامه، مطلق مفهوم ذهنی که از یک لفظ استفاده میشه، این مراد نیست. دومیش ما یقابل المصداق، مراد از مفهوم هم اصطلاح منطقیش باشه. مفهوم یعنی چی؟ مفهوم یعنی چون از مصداق انتظار میشد یا به مصداق صدق میکرد، حالا یا انتظار میشد یا صدق میکرد، یه بار از خارج به ذهن میاد یه بار از ذهن به خارج. که ما یقابل المصداق فیراد و من کل و معنا یفهم، هر معنایی که فهمیده میشه. و لم یکن مدلولا للفظ، هر چند که مدلول لفظم نباشه. فیوم المعنا اول و غیره، بس این اصطلاح یه خورده عام‌تر از اون معنای اول میشه، اینم مراد نیست. پس این دوتا اولی مراد نیست، هرچند تو منطق با این اصطلاح بیشتر کار میکردیم. اما سومیش منظور اصولی اینه که ما یقابل منطوق، مفهوم اونیه که مقابل منطوق باشه، و هو اخص من الاولی، از هر دوتا اصطلاح بالا در واقع خاص‌تره. تا دایره مصداقیش تنگتر. و هازا هو المقصود در بحث هنا، منظور ما از مفهوم تو اصول این بحثه مقابل منطوق. و هو اصطلاح اصولی، اولا اصطلاح اصولیه، ثانیا یختص و بالمدلولات الالتزامیه للجمل ترکیبیه، مخصوص مدلولهای التزامیه، منطقه التزامیه برای جمل ترکیبی، برای هیئات ترکیبی جمل. حالا سوا امکانت انشائی یا اخباریه، چه جمله اخباری باشه جمله انشائی، فلا یقال مدلول مفرد مفهوم، شما به مدلول مفرد مفهوم نمیدی. و امکانه من المدلولات الالتزامیه، هرچند که اون مفهوم از مفرد شما در ردش التزامی باشه ها، به جهت منطقی مثلا بیه چایی رو در قند به کار ببرید، این ها در رد التزامی، اما مفهوم بهش نمیگن، اون منطوقه. درست شد؟ پس مدلول التزامی که اینجا داریم بحث میکنیم صرفا مال حیات ترکیبی جملاته. اما منطوق، اما منطوق که مقابل این مفهومه، فمقصود همه ما یدل علیه لفظ فی حد ذاته، مقصود از منطوق اون چیزیست که لفظ در ذات خودش بدون هیئات ترکیبی، منظور فی حد ذات ها یعنی اون هیئت ترکیبیش رو بذارید که برم، لفظ در ذات خودش دلالت میکنه بره، اینو بهش میگن منطوق. علاوه چن یکون لفظ المنطوق حاملن لذالی کن معنا، به این شکل اون معنا در واقع سوار شده رو اون لفظی که تنطق شده بهش، لفظی که شما میگید حامله اون معناست، یعنی معنا کاملا روش سوار شده. و غالبا له، و اتفاقا کاملا هم مطابقه منطبقه، یعنی اون لفظ غالبیه برای منتقل کردن اون معنا. فیسمی المعنا منطوقا تسمیتا للمدلول باسم الدال، به معنا گفتن منطوق در حالی که منطوق حقیقی لفظه، یعنی لفظه که نطق به دیگه، این لفظ خلاصه نطق بهی رو شما مجازن بردید روی معنا پیادش کردید. چرا؟ چون کاملا قالب هم دیگن، مساوی هم دیگن، منطبق بر هم. تسمیتن للمدلول باسم الدال، شما اسم الدال رو گذاشتید رو مدلول، و لذلك یختص المدلول بالمدلول المطابقی فقط، و امکان المعنا مجازن قد استعمل فیه اللفظ به قرینته، و علیه فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن لفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقه ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجمله بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخص ولاجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامي. اما خب حالا در التزامی مفردات کجا میره با این بیان؟ روی این دو تا نکته است تعامل کنید، چرا فردا تکمیلش می‌کنیم. و سلام.
جد گفتم اینجور صدا دیدیم که ما اگه این قضای هر دو دیار درست نکنیم تو دو جان مشکل پشمش بگن این مستوی قبلا بگن یا آینده هم خواهد بگن ممتن اول وجود دار درسته، و این قضای چیزش رو درست کردیم، گفتیم که اونا که قبلا بگن یا آینده هم خواهد ما با ماهیت درست کردیم، و گفتیم این طرف ماهیت هم مقولات هشه، برای ممتنعات که جز اون مقولات عش رو نبیدن نیست چجور رو فرد درست کنیم؟
خب مقولات عش رو کنم فراغذی از جد زدی یا مقولات عش رو استقلالی به دست اومده دیگه، شما وجود خارجی رو گشت مقولات عش رو در رو بودیم، این باز برای ممتنعات میشه ماهیت در نظر گرفت و این که داخل مقولات عش رو در
بعدش اون میشه اینطوری درست کرد که بجید میگه این ماهیت داره، اعتبارات عقلی هم این که اعتبارات اقلایی هم اونا اعتبارات اقلایی
هم
نه آره دیگه عدم ها بسه
عدمی تو عقل نیست شان از اون مارس موقع داری نه اون ما
هم نه اعتبارات عقلی هم همه شون
شلست
موقع نمان همه اعتبارات عقلی هم
ماهیت عدمی آره دیگه معلومه.
بس این تقسیم، یعنی با این تحلیلشون تقسیم قضایشون که همیشه دو تایی بگیریم،
بریم چه سه تا
فرض داریم یه خانجی
داشتیم این سیره از امینت چجوری میشه؟ یعنی گاه ترجو به اینکه طبیعت که از امام داشتن چند تمثل میکنن؟
حالا میگم مثلا یه جایی ملاکی حتی اگه سیره هم نبود باز میشد برمی فقط در واقع سیره از زینب یه جور معیده درجه بعضی از بحثا خب خیلی ملاکی علاوه اینکه خب تایید شده دیگه حالا هم توسط خود سید الشهدا و امام سجاد هم بعد امامهای بعدی امام بعدی هم هی متذکر میشدن به طبیعت.
خیلی ممنون.